سلام، یاسمن برادر هستم از مشاوران بنیاد فرهنگ زندگی. با همکاری مؤسسه نوار قصد داریم به برخی از مسائل روانشناختی مربوط به دوره کرونا در قالب پادکست بپردازیم. در این پادکست با مبحث سوگ و فقدان در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا سرگلزایی، یکی از روانپزشکان برجسته کشور هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام، خوب و خوش باشید، روزتون بخیر و خوشی.
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین که در خدمتتون باشم. همونطور که مستحضرید، روبرو شدن با مرگ عزیزان یکی از سخت‌ترین کارهاییه که در زندگی با اون مواجه میشیم و مراسم سوگواری هم یکی از واکنش‌هایی که افراد برای کاهش درد فقدان انجام میدن که در حال حاضر متاسفانه به علت شیوع کرونا این مهم دشوار شده. و چون مراسم خاکسپاری و وداع با عزیزان اونطور که باید انجام نمیشه و مردم هم نمیتونن به خوبی با هم سوگواری کنن، باعث شده فشار روانی مضاعفی به افراد وارد بشه. آقای دکتر، در این زمینه سوالات زیادی مطرح میشه که شاید یکی از مهمترین اونها این باشه که در چه صورت افراد سوگوار نیاز هست به روانپزشک مراجعه کنن؟
بله، اشاره خیلی مهمی کردید. این سوالی که چه موقع باید به روانپزشک مراجعه کرد در سوگواری. خب ببینید، خود داغ‌دیدگی و فقدان یک فرایندی رو در ما راه اندازی میکنه که بهش میگیم فرایند سوگواری یا گریف پروسس. که حالا این فرایند یک مراحل خاصی رو داره که تقریبا در همه آدم ها به گونه یکسان هست، حالا با تغییرات جزئی که در طول کشیدن هر کدوم از مراحل داره یا در شدت هر کدوم از مراحل داره، اما میشه یه سری مراحل رو به عنوان مراحل سوگواری طبیعی بهش اشاره کرد. اما این یکی از جنبه های فقدان و سوگ هست. یکی از جنبه های دیگه فقدان و سوگ این هست که یک استرس خیلی شدیدی به مجموعه سیستم ذهن بدن فرد وارد میشه و این منجر میشه که زمینه‌های قبلی آسیب‌های روانشناختی، حالا چه اونهایی که زمینه ژنتیک دارن چه اونهایی که زمینه تربیتی دارن، برانگیخته بشه. بنابراین سوگ یک فرم طبیعی داره.
درسته.
که عامل همون مراحل سوگی هست که احتمالاً در برنامه های بعدیتون شما بهش خواهید پرداخت، مراحل سوگی که دکتر الیزابت کوبلر راس بهش اشاره کرده که شامل مرحله انکار، مرحله خشم، مرحله چانه‌زنی، مرحله افسردگی و مرحله پذیرش هست. اما یه دیگه این هست که این استرس شدید منجر میشه که یه تغییراتی در بدن اتفاق بیفته، در سطح مغز، ناقلین عصبی مغز و بعد در سطح هورمون ها و بعد این منجر به این میشه که یه سری زمینه های در واقع ژنتیکی که نهفته هستند یا در کنترل هستند از کنترل در برن یا آشکار بشن. اون وقت ما علائم اختلالات روانپزشکی رو میبینیم که نیاز به درمان پیدا میکنن، یا اینکه معنایی که مرگ و فقدان برای فرد داره باعث میشه که یه سری از پیشنویس‌های زندگیش یا طرحواره‌های ذهنیش فعال بشن و اون وقتی که جداگانه جدا از اون مراحل طبیعی سوگ، فرد نیاز به کمک یک متخصص بالینی پیدا میکنه.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین. انشاءالله در برنامه‌های بعدی به این مراحل در واقع سوگ الیزابت کوبلر-راس می‌پردازیم. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین.
خب من باید براتون یه مقدار راجع به علائم این که باعث میشه که بفهمیم که یک سایکوپاتولوژی یا یه آسیب روانی تظاهر پیدا کرده صحبت کنم، که بین سوگ طبیعی و سوگ مرضی شنوندگانتون بتونن تفاوت مراجعه بکنن.
بله خیلی مهمه، اگر امکان داره اینم بپردازین بهش، چون خیلی نکته مهمیه.
ما معمولا در هر سودی که ما کسی رو که خیلی بهش دلبستگی داشتیم و بهش وابسته بودیم، بهش علاقه داشتیم، از دست میدیم، علائمی مثل اندوه، دلتنگی و زیر سوال رفتن ارزش زندگی و امثال این برامون پیدا میشه. اما یک اختلال شایع روانپزشکی داریم به اسم اختلال افسردگی اساسی.
بله.
اختلال افسردگی اساسی شایع هست به خاطر اینکه از هر 4 زن در طول زندگی یکی اختلال افسردگی اساسی رو تجربه میکنه، یک از 4، و از هر 8 مرد هم یک نفر در طول زندگی اختلال افسردگی اساسی رو تجربه میکنه. مطالعاتی که بر روی گونه های جانوری نزدیک به انسان صورت گرفته نشون میده که 1/3 از انسان ها ژن افسردگی رو دارن.
بله.
که در زمانی که از حد خاصی که فرد تحملش رو داره استرس و فشار روانی بیشتر بشه، این ژن ها بروز پیدا میکنن، چون بسیاری از ژن های ما ژن هایی هستن که در شرایط خاصی بروز پیدا میکنن که به این فرایند میگیم فرایند ژن اکسپرشن یا بروز ژنی. و ما خیلی از اینها رو ممکنه داشته باشیم و در تا پایان عمر هم در واقع اینها بروز پیدا نکنند و ما فقط ناقلین اون ژن ها باشیم. خب حالا این آدم هایی که ژن افسردگی اساسی رو دارن یا سابقه افسردگی اساسی رو دارن، اینها وقتی در شرایط داغ دیدگی قرار میگیرن، اون استرس و ضربه داغ دیدگی منجر میشه که علائم افسردگی اساسیشون بروز کنه، که ما باید به این علائم در واقع حساس باشیم، به خاطر اینکه این علائم نیاز به درمان دارویی داره، نیاز به درمان ضد افسردگی داره. بنابراین آیین ها و حمایت های معمول دوران سوگواری نمیتونه یک اختلال افسردگی اساسی رو درمان کنه. حالا طبیعتاً هر کسی که دچار بیماری هم میشه نیاز به حمایت، نیاز به مراقبت، نیاز به نوازش داره. اما این مراقبت و حمایت و نوازش یکی از اجزای درمانه و قسمت تخصصی درمان هم باید رسیدگی بکنه. حالا من چند تا از تمایزهای بین داغ دیدگی طبیعی و افسردگی اساسی رو براتون میگم. یکی این هست که افرادی که داغ دیده هستن، یکی از افکاری که به سراغشون میاد به صورت یک نشخوار ذهنی این هست که همش دارن مرور میکنن که آیا وقتی عزیزشون زنده بود به قدر کافی بهش ابراز محبت کردن، نوازشش کردن، حمایتش کردن، تشویقش کردن یا کوتاهی کردن.
بله.
و یا وقتی بیمار بود آیا همه کارهایی که از دستشون برمی اومد رو انجام دادن، مثلا بهترین پزشک و بهترین بیمارستان و بهترین دارو و بهترین پرستاری ازش کردن، یا یه جایی ممکن بود یه کار بهتری انجام بدن که انجام ندادن. بنابراین درگیری با تقصیر و گناه و پشیمانی یک فرایند طبیعی در سوگواری، اما اگر این درگیری منجر بشه که فرد سوگوار احساس بی‌ارزشی بکنه، نگونه احساس کنه من اصلا ارزش زندگی کردن رو ندارم، یا احساس کنه که اساسا اون به شکل مستقیم در مرگ فرد از دست رفته نقش داشته، مثلا بگه من فلان کار که کردم باعث مرگش شد، من قاتلشم، این جزء علائم افسردگی اساسی است. بنابراین احساس بی‌ارزشی غیر متناسب و احساس گناه، غیر از گناه کوتاهی کردن، احساس گناهی که فرض کنید رفتار که خودش انجام داده عامل اصلی و مستقیم مرگ فرد از دست رفتش است. این یکی از ویژگی‌هایی که افسردگی اساسی رو از سوگواری طبیعی متمایز می‌کنه. ویژگی دیگری که وجود داره در داغ دیدگی طبیعی، دلتنگی برای فردی است که ما دیگه قرار نیست ببینیمش و باش ارتباط برقرار کنیم و از دستمون رفته ملاقات با اون. این دلتنگی در داغ دیدگی طبیعی دیده میشه. اما اگر ببینیم که فردی در دوره داغ دیدگی نفرت از دیگران پیدا کرده مثلا که بقیه بستگان و فامیل ها که تسلیت میگن نسبت اونها فحاشی میکنه، از کنم که پرخاشگری میکنه، میگه شما عامل مرگش هستید، نمیخوام ببینم اتون. یه نفرت از دیگران به جای دلتنگی از اونی که نیست پیدا میکنه. این هم میتونه جزو علائم افسردگی اساسی فرد باشه. بیمیلی به زندگی در فرد داغ دیده زیاد دیده میشه، یعنی بسیار براش این چالش فکری ایجاد میشه که خیلی چیزایی که براش مهم بوده واقعا مهم نیست. مثلا فکر میکنه که چقدر برام مهم بود که برا من تولد نگرفتن، یا کادو برام چی آوردن، یا سوغاتی برام چی نیاوردن. بعد خودش میگه که واقعا زندگی که عزیزترین فرد آدم ممکنه دیگه نبینیش چه اهمیتی داره، مثلا جشن تولد و کادو و سوغاتی و اینجور چیزا. خب این طبیعیه. اما اگر فکر خودکشی به شکل جدی برای فرد ایجاد بشه، یعنی داره نقشه میریزه که چگونه خودم رو بکشم و یا به دیگران میگه که من دیگه بعد از این داغ نمیتونم زندگی کنم و میخوام خودکشی کنم، این فکر خودکشی و این طرح خودکشی رو باید جدی بگیریم و اقدام به خودکشی رو جدی تر بگیریم. یعنی ایده خودکشی، صحبت کردن به خودکشی درجه یک خطره، برخلاف اون باورهای عامیانه که فکر میکنن اگر کسی بخواد خودشو بکشه راجع به خودکشی صحبت نمیکنه. تحقیقات نشون داده که بسیاری از آدمایی که خودکشی کردن قبلش راجع به خودکشی صحبت کردن. بنابراین فکر کردن و صحبت کردن راجع به خودکشی خطر شماره یک. داشتن یک طرح راجع به خودکشی، مثل اینکه داره پرسجو میکنه یا تحقیق میکنه راجع به کشندگی داروها، این میشه خطر درجه دوی خودکشی، و هر نوع اقدام به خودکشی میشه خطر درجه سه. خب حالا اگر یه آدمی داغ دیده شده و بعد به قصد خودکشی تعداد قرص خورده، این دیگه نباید فکر کنیم یه سوگواری طبیعیه. این از جز علائم افسردگی هست، حالا چه افسردگی اساسی محسوب بشه چه شکل‌های دیگری از افسردگی، نیاز به درمان تخصصی داره. ویژگی دیگری که در داغ دیدگی طبیعی وجود داره این هست که خلق پاسخگو دارن افراد سوگوار سالم و نرمال. ریسپانسیو مود یا خلق پاسخگو، یعنی درسته که گریه میکنه، زار میزنه، از کنم که شیون میکنه، ناله میکنه و غیره، اما گاهی اوقات هم مثلا یاد یک کار خنده‌داری که اون عزیز از دست رفته میکرده میفته و میزنه زیر خنده، یا لبخند میزنه، یا گاهی اوقات یاد خاطرات خوشی که با اون داشته میفته، شروع میکنه خیلی با خلق منبسط تعریف کردن که با هم همچین جایی رفتیم، اینجوری کردیم، یا به هر حال در گفتگوهایی که دور و برش پیش میاد یه چیز خنده‌دار و عرض کنم که شادی پیش میاد، میبینید که لحظه چهرش باز میشه، از هم لبخند میزنه، همراهی میکنه، تون صداش عوض میشه. این یعنی خلق پاسخگو، که این نشون میده که فرد سالمه و سوگواریش سوگواری سالمی. اگر تا نیم ساعت پیش هم داشته شیون میکرده یا داشته زجه میزده، اما الان یاد یه چیزی افتاده لبخند زده. اما اگر کسی شما میبینید که خلقش پاسخگو نیست، نان ریسپانسیو مود، یعنی هر اتفاقی اطراف میفته اون همچنان ثابت در همون وضعیت حالا بهت زده یا خشمگین یا گریان هست و به هیچ محرکی به صورت تغییر خلق واکنش نشون نمیده، این نشون دهنده این هست که این فرد نیاز به درمان داره. و بالاخره آخریش هم که در تمایز بین سوگ طبیعی و افسردگی باید بهش توجه بکنیم، این هست که در سوگ طبیعی ریتم های بیولوژیک و فیزیولوژیک فرد خیلی تغییر بارزی نمی کنه. مثلا ممکنه که کمی دیرتر خواب بره از بس که در نشخوار این ماجرا هست، اما بالاخره خواب میره و اونی مثلا 5 تا 6 ساعت هم میخوابه. ممکنه که با بی اشتهای غذا بخوره، ولی بالاخره گرسنه میشه و یه چیزی برمیداره میخوره. اما اگر کسی ریتم های فیزیولوژیکش به هم میخوره، مثلا 3 شبانه روزه که نخوابیده، 3 شبانه روزه که چیزی نخورده و احساس گرسنگی نداره، این هم جز علائم این هست که فرد نیاز به مراقبت درمانی تخصصی داره. این در تمایز بین در واقع داغ دیدگی طبیعی و افسردگی اساسی. همینطور مطلب دیگه که میخوام بهش بپردازم این هست که افرادی که زمینه ژنتیکی یک اختلال روان پریشانه یا به اصطلاح سایکوتیک دیسوردر دارن، این افراد ممکنه که استرس داغ دیدگی منجر بشه که اون روان پریشی یا سایکوزشون که نهفته بوده فعال بشه، یا اگر به دارو داشته جواب میداده دیگه به دارو جواب نده، که در این صورت نیاز بازنگریه سیستم داروییش وجود داره، مثلا دوز داروهاش باید افزایش پیدا کنه یا داروی به داروش اضافه بشه.
دوست.
از نشانه های این خدمتتون بگم، اینکه آدم ها در دوره داغ دیدگی که ذهنشون درگیر مرگ و طبیعتا معنای زندگی و احتمال زندگی بعد از مرگ میشه، خب خیلی طبیعیه و بنابراین خیلی بیشتر از معمول افرادی که عزیز رو از دست میدن کنجکاوی میکنن، تفحص میکنن، گفتگو میکنن راجع به زندگی بعد از مرگ، معنای زندگی و غیره. ولی معمولا در سوگواری طبیعی این تفحص و این گفتگو در چارچوب عقاید مذهبی یا متافیزیکی مرسومی که اون فرد در جامعه مرجعش در محیط اطرافش وجود داره صورت میگیره. یعنی کسانی که مثلا مسلمانن راجع به ثواب و عقاب و بهشت و جهنم و اینجور چیزا صحبت میکنن، نماز وحشت و اینجور چیزا حرف میزنن، کسانی که بودایی هن یا هندو هن راجع به تناسخ و زندگی های اینچنینی حرف میزنن. اما اگر کسی زمانی که سوگوار میشه یک عقاید متافیزیکی و مذهبی قریبی پیدا میکنه، مثلا تا قبل از این سوگواری عقاید مربوط به تناسخ نداشته، در بعد از این ضربه و این استرس یه دفعه داره راجع به اون عقاید صحبت میکنه، یعنی از چارچوب مرسوم خودش، فرهنگ خودش و اطرافیان خودش داره خارج میشه، این میتونه یک زنگ خطر باشه که داره به سمت روان پریشی یا فعال شدن روان پریشی میره. اگر کسی در سوگواری طبیعی خیلی پیش میاد که فرد رؤیاهای مکرری میبینه از عزیز از دست رفتهش و حتی در روزهای اول بعد از داغ دیدگی ممکنه فرد به شکل گذرا احساس کنه یه دفعه صدای اونو میشنوه و احساس کنه یه لحظه اونو میبینه، انگار که اون مثلا تو اتاق و از اتاق اومده بیرون، یه لحظه جا میخوره یا یه لحظه صداش میکنه یا یه لحظه فکر میکنه که عزیز از دست رفته صداش کرده برمیگرده نگاه میکنه. این طبیعیه در دوره داغ دیدگی طبیعی، به خاطر اینکه در واقع افزایش درگیری قسمت حافظه مغز با اون عزیز از دست رفته و در واقع بایگانی های حافظه راجع به اون منجر به این شد که گاهی اوقات غرق شدن در خاطره منجر بشه که ما حتی به شکل گذرا تصویر یا صدا یا احساس حضور او رو هم داشته باشیم. اما این گذراست، یعنی مثلا چند ثانیه طول میکشه و بعد فرد خودش جا میخوره، انگار که یه لحظه مثلا رفته به خواب و برگشته. اما اگر کسی به شکل دائمی داره راجبه این صحبت میکنه که اون هست تو اون اتاق، من هر وقت میرم تو اون اتاق میبینمش، باش صحبت میکنم و به من چنین چیزی میگه، و یا توهماتی داره غیر از دیدن گذرای عزیز از دست رفته یا شنیدن صدای اون، مثلا میگه که من فرشته مرگ رو دارم میبینم از روزی که از این عزیزم از دست رفته روی اون مبل یا روی تخت اون فرشته مرگ نشسته. توهم میدونید هالوسینیشن یعنی ادراک بدون محرک، یعنی چیزی شیئی وجود نداره ما ببینیمش یا صوتی وجود نداره ما بشنویمش، اینو بهش میگن هالوسینیشن یا توهم. این دیدن یا شنیدن صداهایی که وجود نداره یا تصاویری که وجود نداره غیر از دیدن یا شنیدن گذرای مربوط به خود فرد از دست رفته، این یکی از خطرات این هست که یا روان پریشی داره بروز میکنه یا اگر فرد روان پریشی داشته و کنترل شده داره عود میکنه و یا باید داروش رو شروع کنه، یا اگر که داروش هم داره مصرف میکنه لازمه که دوز داروش تعدیل بشه. اینها در واقع اون المان‌های خطری است که ما باید مراقبش باشیم، حتی از منظر جسمانی هم همینطوری. یعنی بالاخره کسی که فشار خون بالا داره، هایپرتنشن داره، خب این آدم در دوره سوگواریش باید بیشتر فشارش کنترل بشه. ممکنه لازم باشه به خاطر استرس دوز داروی ضد فشار خونش بالا رفته بشه. کسی ممکنه دیابت داره، دیابتش تحت کنترله، بیماری قلبی داره، بیماری قلبیش تحت کنترله، ولی این استرس ممکنه منجر به این بشه که اون بیماری قلبی، اون دیابت، اون بیماری گوارشی یه دفعه تشدید بشه. بنابراین نیاز به رسیدگی های تخصصی بیشتری وجود داره. راجع به مسائل روانپزشکی اینجوری، هر زمینه در واقع اختلال روانپزشکی یا اختلال روانشناسی مرضی که وجود داره ممکنه که تشدید بشه. این در حوزه اون مسائلی که جنبه بیولوژیک و ژنتیک داره. در حوزه مسائل تربیتی و مسائلی که ناشی از تجارب قبلی فرد هست، مثل اون پیشنویس‌های زندگی که در تحلیل رفتار متقابل بهش می‌رسیم، یا طرحواره‌هایی که در طرحواره درمانی بهش می‌رسیم، این هم باز وجود داره که ممکنه مثلا یه فردی که یه پیشنویس زندگی داره که حالا به نوعی با درمان غیر فعال شده یا اساساً کم فعالیت هست، تحت این شرایط ممکنه که فعال بشه و فرد مثلا بره توی نقش قربانی و باور کنه که تمام زندگیش جز بدبختی و فلاکت و کمشانسی و گرفتاری چیزی نبوده و هیچ کس هم دوستش نداشته و هیچ کس هم ازش مراقبت نکرده و واقعا این رو خودش باور کنه. یعنی طرحواره تردش فعال بشه یا پیشنویس قربانیش فعال بشه. که خب بنابراین جدا از جنبه‌های روانپزشکی که براتون صحبت کردم، باز هم این هم هست که حالا اگر یه آدمی یه طرحواره ناکارآمدش یا یه پیشنویس زندگیش فعال شده و به شکل اغراق‌آمیز و غیر واقعی احساس می‌کنه که من طرد شدم، هیچکس منو دوست نداشته، یا من نالایقم، لیاقت مثلا این همسر رو نداشتم، به این خاطر از من گرفته شده که من نالایق و گناهکار بودم، حالا باید برای درمان اون فعال شدن پیشنویس ها و طرحواره ها با روان درمانگر و کلینیسیان هایی که در این زمینه تخصص دارن در ارتباط قرار بگیرن.
بله، خیلی ممنون از نکات بسیار مهم و ارزشمندی که اشاره کردین و تمایز بین در واقع سوگ طبیعی و افسردگی رو، خیلی نکات مهمی رو اشاره کردین. ممنون از وقتی که گذاشتین، سپاسگزارم. امیدوارم که توی پادکست های بعدی هم بازم در خدمتتون باشم.
امیدوار شما، منم از شما و دعوتتون ممنونم و همینطور از سازمان هایی که برای کمک به مردم در این شرایط سخت فعالیت های رایگان انجام میدن در این پادکست ها، بنیاد فرهنگ زندگی و شرکت نوار. من ممنونم از همتون.
ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.